بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. گفتیم که یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی است مگر در صورت بطلان مستندات قضا. توضیح دادیم که این دلیلش در دو فرض گفتیم باید بحث کنیم. فعلا در فرض عدم حکومت اسلامی گفتیم وقتی یک مجتهد جامع الشرایطی که دارای شأن قضاست قضاوت رو انجام داد، طبق روایت عمر ابن حنظله که حضرت در اونجا فرمودن کسی که با این خصوصیات حکم کرد، حکم او حکم ماست. کسی که من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، که گفتیم یعنی مجتهد جامع الشرایط، فرمود فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا، یعنی بر اساس ضوابطی که ما گفتیم، فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله، این نسبت به حکم خدا استخفاف شده، و علینا رد بر ما شده، و رد علینا الرد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. یه دلیل ما این حدیث بود که صاحب جواهرم به این حدیث اشاره کرد. دلیل دیگر هم این بود که اصلا حکمت قضا فصل خصومته. اگه قرار باشه بعد از قضا باز امکان طرح مجدد دعوا باشه، پس خصومت فصل نشده. یک مورد رو جناب صاحب وسائل جناب صاحب جواهر استثناء کرد که ما اونو نپذیرفتیم، و اون جایی بود که دو طرف دعوا راضی به دادرسی مجدد باشند، که ایشون فرمود در این فرض هم نقض حکم حاکم، حکم قاضی معنا داره. در نتیجه ایشون سه تا فرض در نظر گرفت. یک، اذا تراز الخصمان على تجدید دعوا، که گفتیم ما اینو قبول نداریم. دو، اذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاجتهاد فيه، که اینو قبول داریم، امام هم تو مسئله اشاره کردن. سه، خالف دلیلا اجتهادیا لا مجال للاجتهاد بخلافه، یا دلیل علمی یا دلیل اجتهادی. اینو امام هم اشاره کرد که اگه دلیلی که بهش استناد کرده اشتباه باشه و جای اجتهاد در اون دلیل نباشه، اون نقض میشه. و عرض کردم یه موردش هم که حالا ایشون نگفته، اونجاییست که معلوم بشه مستندات قضا باطل بوده، به شهادت دو نفر استناد کرده که اونا عادل نبودن، یا اخبارشون عن حسن نبوده. اما اونجایی که دو طرف دعوا بگن آقا ما دوست داریم دوباره دادرسی صورت بگیره، ما هیچ دلیل نداریم بر جواز اعاده دادرسی. بعد اینجا صاحب جواهر رضوان الله علیه وارد یه بحثی شدن با اون، این که حالا که ما میگیم نقض حکم حاکم جایز نیست، خب اگر این حاکم به استناد یه فتوایی حکم داده که اون فتوا از نظر ما درست نیست، آیا اینجا ما باید به حکم حاکم عمل کنیم؟ ایشون فهمون بله، اطلاق اون دلیل که میگه باید به حکم حاکم عمل کرد، که عرض کردم همین مقبوله عمر ابن حنظله رو ایشون اشاره میکنه، اقتضا میکنه که شما باید به حکم حاکم عمل کنی، ولو مستند حکمش یه فتوایی باشه که اون فتوا از نظر شما باطله. مثلا مثال زدیشون، مثال زد فرض کنید دعوای سر خرید فروش یه مایعی که اون مایع ملاقات کرده با عرق یک شخصی که جنوب از حرامه، اون آقای قاضی به استناد فتوایی که حالا خودش داره، فرض چون الان فرض اینه که اون مجتهد جامع الشرایطه که عرق جنوب از حرام رو نجس نمیدونه، میگه این مایع نجس نیست، بنابراین این معامله رو صحیح تلقی میکنه، دعوا رو دادرسی میکنه، حکم میکنه که مثلا این معامله به نفع فلانی یا به نفع این طرف حکم میکنه. در حالی که اگر نجاست به اصطلاح جنوب از حرام رو قائل بود، عرق جنوب از حرام رو، در اون صورت میگفت این مثلا معامله کلن باطله و کلن دعوا رو کنار میذاشت، حکم نمیکنه. حالا الان چی؟ مایی که مثلا معتقدیم عرق جنوب از حرام نجسه، باید به این حکم عمل کنیم؟ چون میگه بله، اطلاق دلیل یعنی اطلاق مقبول عمر ابن حنظله همین اقتضا رو داره. بعد میگه خب این معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که اون حکمه که ما بهش معتقدیم که عرق جنوب از حرام نجسه، در تمام موارد باید تطبیق بشه. یعنی هر جایی عرق جنوب از حرامی بود باید اونو ما نجس تلقی کنیم و ازش اجتناب کنیم مثل هر نجس دیگری، الا این مورد. این معناش اینه که ما باید این موردی رو که حاکم حکم کرده، این نه، این مورد دیگه لازم نیست اجتناب کنیم. یعنی الان این مایه ای رو که حاکم حکم کرد مثلا به نفع یک طرف کنیم، مال فلانیه، من میتونم برم همین مایه رو از اون بخرم یا برم خونه اون با اون این مایه رو برای من مثلا بریزه توی ظرفی بیاره من بخورم، مثلا فرض کنید یه شربتیه، فرض کنید بیاره بریزه من برم بخورم، اشکال نداره. با اینکه از نظر من فتواً این ملاقات کرده با عرق جنوب از حرام و از نظر من حالا به عنوان مجتهد یا مقلد یک کسی که چنین فتوایی رو داره، این مایه نجسه، صاحب جواهر میگه اشکال نداره، شما میتونی اینجا مصرف کنی. تعبیرش هم این بود، یخرج حین اذن هذا الجزئی من کلی الفتوا به ان الماء الملاقی عرق جنوب نجسون فی حق ذالک المجتهد و مقلدته، در حق این مجتهد و مقلدینش این یه مورد خارج میشه. این فرمایشیست که مرحوم صاحب جواهر فرمود. بعد به این ترتیب آمدن گفتن که حالا اگه خود این قاضی حکم کرد بر اساس اینکه عرق جنوب از حرام نجس نیست، بعد فتواش عوض شد، خود همین قاضی نظرش این شد که عرق جنوب از حرام نجسه، اون وقت چی میشه؟ ایشون میگه بازم نمیشه حکمش نقض نمیشه. دلیل فتوا فقط این مقدار اثر داره که از این به بعد باید از عرق جنوب از حرام اجتناب کنه، اما دیگه قبلش این حکم شده تموم شده و اون حکم هم دیگه به استناد اطلاق دلیل به اصطلاح روایت عمر ابن حنظله قابل نقض نیست. میگه اصلا یه قاعده است، ایشون میگه ببینید به طور کلی وقتی طرف فتواش عوض شد، از اینجا به بعد باید بر اساس این فتوا عمل کنه. اونایی که قبلا اتفاق افتاده که رو فتوای قبلی بوده و اون فتوای قبلی الان به نظرش باطل، اونا دیگه کاری نداره مونش داشت. یه اون چیزایش که از بین رفته که خب واضحه، مثلا فرض کنید یه چیزی بوده قبلا پاک میدونسته خورده، تموم شد دیگه، خورده تموم شد، حالا الان نجس هم بدونه اثری نداره. حتی اون افعالی که قابل قضا و اعاده است، مثلا نمازای خونده که الان رو فتوای جدیدش باطله، الان رو فتوای جدیدش باطله، ایشون میگه اونا قاعده اجزاء میگیردشون، فی قاعدت الاجزاء. خب این بحث که ایشون کرده به بحث ما مربوط نیست، اصلا این الان ربطی به مبانی مکتب قضایی اسلام نداره، ولی یه بحث مهمیه بالاخره، که بالاخره وقتی ما میگیم نمیشه حکم قاضی رو نقض کرد، در حالی که میتونه یکی از مستندات این قضا فتوا باشه و اون فتوا چه بسا خلاف نظر ما به عنوان مجتهد یا مقلد باشه، این چه حکمی داره؟ ببینید ما یه بحثی کردیم، یه نکته ای هست حالا اینم بگم بعدش. من در تعابیر جناب صاحب جواهر قبلا هم عرض کردم این مسئله رو، هم تعبیراتیشون هم بعضی فقهای دیگه، که یه جورایی حرف میزنن گاهی وقتا این بزرگواران که ظاهراً بین حکم قضایی و حکم ولایی مرز قائل نیستن. یعنی اینا رو مثل اینکه یکی تلقی میکنن، یا حالا اجلا از باب غفلت بوده هر چی بوده، یه جوری حرف زدن انگار یک چیزه. مثلا ما یه بحثی کردیم تو کتاب ولایت و دیانت، البته کتاب ولایت و دیانت چون کتاب به عنوان برای مخاطب متخصص نوشته نشده، ما یه چیزایی رو که قاعدتاً برای متخصصین لازم نیست توضیح بدیم توضیح دادیم اونجا. ما اینجا توی بحثی کردیم اواخر کتاب تحت عنوان ولایت و مرجعیت، و توضیح دادیم که پیغمبر سه تا شأن داره، همتون میدونید. یه شأن نبوته که بنابر اون شأن از طریق وحی احکام به ایشون میرسه و ایشون به مردم ابلاغ میکنه. یه شأن قضاوته که حضرت داوری میکردن بین مردم و حکم قضایی صادر میکردن، و یه شأن ولایت به معنای زمامداریه. چون کلمه ولایت رو ما مشترک لفظی به کار میبریم، ولایتی که الان ما اینجا میگیم به معنای زمامداری حکومت، این مقصود مورد نظر ماست. پیغمبر این سه تا شأن رو داشتن، همون چیزی که به یک تعبیر دیگری در مصادر اسلامی به عنوان امامت یاد شده. این امامت به معنای رهبری سیاسی جامعه است، نه به معنای اینکه این شخص از یه علم الهی برخورداره، نه اصلا ربطی به داستان علم الهی نداره. اینه که این رهبری داره، اگر رهبریش مورد پذیرش شرع باشه این امام عدله، اگر این رهبریش مورد پذیرش شرع نباشه میشه امام جور. ولو خودش آدم خوبی باشه، این اصلا بحث امام عدل و امام جور به شخص امام کار نداره ها. فرض کن یه آدم خیلی خوبیه ولی شرایط امامت رو نداره. مثلا ما میگیم شرایط امامت اینه که باید مثلا در دوران غیبت مجتهد جامعه و شرایط باشه. این آدم بسیار خوبیه، متدین احکام هم بلده، ولی مجتهد جامعه و شرایط نیست. این امامتش امامت جوره، ولو این که خودش خیلی آدم متدینی هم باشه، خیلی خیلی آدم ملتزمی هم باشه، و معنیش نیست که خودش جائره ها. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سه تا شأن داشتن، یه شأنی که ما بهش میگیم نبوت، یه شأنی که بهش میگیم قضاوت، یه شأنی که بهش تعبیر میکنیم به ولایت یا امامت به معنای زمامداری. حضرات معصومین هم سه تا شأن داشتن، یه شأن اون شأنی رو که ما در پیغمبر بهش میگیم نبوت، در حضرات معصومین بهشون میگیم امامت. اون شأن قضاوت هم که داشتن، این شأن سوم که بهش میگیم ولایت یا امامت، بازم اینم میگیم ولایت و امامت. ببین اینجا میشه امامت دو معنا پیدا میکنه، یه امامت که وزانش وزان نبوته، اون اختصاص داره به معصومین. مثلا در مورد مثلا ولایت فقیه ما اصلا کاری به اون نداریم، اونی که مورد نظره این شأن زمامداریه که در مورد ولایت فقیه مطرح. به همین دلیل ما میگیم، مثلا من این جمله رو گفتم تو اینترنت خیلی زیاده، یه زمانی خیلی سال پیش، تو 30 سال پیش بیشتر گفتم این حرفو، بعد خیلی سر صدا کرد در اون زمان که آقا تم اون چه که برای پیغمبر ثابته برای فقیه هم ثابته، مخصوصاً فقط در شأن همین رهبری اجتماعی ها، نه اینکه فقیه از علم لدنی برخورد. چه علم لدنی؟ این مثل بقیه رفته درس خونده. حالا یه فقیه ممکنه یه کمالات شخصی داشته باشه، یه الطاف خاصی هم داشته، ولی اون ربطی به داستان ما نداره. ما با فقاهت به معنای علم ظاهری کار داریم. حالا فقیه در دوره در مورد ائمه همین سه تا شأن هست، در مورد فقها هم همین سه تا شأن رو ما قائلیم. فوقش فقها نه نبوت پیغمبر رو دارن، نه امامت به اون معنایی که معصومین حضرات معصومین داشتن. چی دارن جاش؟ شأن افتاء، اینا فتوا میدن، اونا نبی بود، از علم الهی وحی استفاده میکرد. امام بود، از علم الهی لدنی. البته به امام وحی نمیشه به معنای خاص کلمه، بله وحی به معنای دیگری میشه، بله، چون من در یک رساله تحت عنوان وحی شهود غیب که حالا تو مجموعه فلسفه علم اصول فکر کنم در جلد سومش به عنوان یکی از ملحقاتش دوباره این رساله چاپ میشه، زیر چاپ آخرین مراحلش داشتن هفته گذشته مجوزهای نهاییشو میگرفتند و طرح رو جلد و این حرفا، بالاخره این بعد سالها انشالله چاپ خواهد شد، تو اونجا فکر کنم جلد سوم میاد به عنوان ملحقات. این رساله رو من سالها پیش توی یک اجلاسی در همین مدرسه مبارکه برگزار میشد، اجلاس علوم و مفاهیم قرآن، من این رساله رو عرضه کردم، اون زمان تو اون مجموعه چاپ شده به صورت هم جداگانه جزوه هم به صورت مجموعه ظاهرا چاپ شده، ولی قراره تو مجموعه فلسفه علم اصول چاپ بشه. من در رساله وحی شهود غیب قائل شدم به اینکه وحی حقیقت دارای تشکیک، دارای مراتبه، بنابراین اگه بگیم ائمه هم بهشون وحی میشده اب نداره به اون معنا، اما این وحی اصطلاحی که اختصاص داره به انبیا علیهم السلام، این در مورد ائمه علیهم السلام ما به کار نمیبریم. به هر حال فقها نه از وحی نبوی برخوردارند، نه از امامت یا وحی امامان علیهم السلام برخوردارند، اینا از شأن فتوا برخوردارند، یعنی مجتهد جامع الشرایط مراجعه میکنن به کتاب و سنت و ادله بر اساس روش‌های پذیرفته شده یه فتوایی میدن، این یک شأن، مفتیان به این اعتبار. یک شأن دیگرشون قضاوته، مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثل ائمه علیهم السلام، اینا میتونن قضاوت کنن. یک شأن دیگرشون ولایت یا زعامت یا امامت به معنای رهبری جامعه است، نه به معنای علم لدنی. ما اول انقلاب خب ما مثلا در مورد امام گفته میشد امام خمینی رضوان الله علیه، که حالا بعضی ها میگن آقا اول بار ما گفتیم فلان گفتیم، حالا اون بحث کار نداریم، بعضی ها اشکال میکردن. من یادمه در یک جایی تظاهراتی بود همون زمان قبل از انقلاب، دوره انقلاب، بعد مردم شعار میدادن امام خمینی فلان، به دیگه از علمای اونجا که از عالمان بزرگ بود آدم مشتهدی، گفت آقا امام نفرمایید، بفرمایید نایب الامام. مردم رو حالا تظاهرات و وسطون شلوغی و اینا، ایشون میگفت که امام نگید آقا، بگید نایب الامام، چون ایشون امام نیست که، نایب الامام، چون امام تو ذهنش این بود که اون معنای معصوم قوی امام نیست. بعد حالا دقت کنید، افتا مرحوم صاحب جواهر میاد فتوا رو توضیح میده، میگه فتوا عبارت است از این که ما یه حکم کلی رو در مورد یه مسئلهی به دست بیاریم. تعبیرش اینه، بله، میگه فتوا، حالا اینجا تعبیر داره از ان المراد بال اولا، اولا یعنی فتوا، اونی که اول گفته فتوا بوده. الاخبار، تعریف صاحب جواهر از فتوا اینه، الاخبار عن الله تعالی به حکم شرعی متعلق به کلیه. فتوا اینه که مفتی خبر میده از ناحیه خدا به حکم شرعی متعلق به کلیه، میگه آقا مثلا آب کر معتصمه، نماز جمعه واجب تخییریه، غسل جمعه مستحبه، اینا یک کلیه، غسل جمعه، نماز جمعه، آب کر، میگه حکم خدا، حکم شرعی خدا اینه، که البته اینو بر اساس یک شیوهی و بر اساس یک مصادری که در علم اصول توضیح داده میشه این کار انجامه. بعد مثال میزنیش، کل قول به نجاست ملاق البول، میگه مثلا چیزی که با بول ملاقات کنه نجسه، یا ملاق الخمر، چیزی که با خمر ملاقات کنه نجسه. ببینید بول نجاستش جز مسلماته، اما خمر نجاستش محل اختلافه، خمر حرمتش جز مسلماته، نجاستش محل اختلافه. خب مشهوره که خمر نجسه. خب این فتواست. ببینید فتوا طریقیت محض داره، حالا من میگم اینا رو دیگه صاحب جواهر ندوفت. فتوا طریقیت محض داره. یعنی چی؟ یعنی مادامی که کشف خلاف نشده حجته، چه برای خود مفتی چه برای مقلدینش. کسی که فتوا میده برای خودش و مقلدینش حجته مادامی که کشف خلاف نشد. طریق محض، به محض اینکه کشف خلاف بشه برای خودش حجت نیست یا برای مقلدینش حجت نیست. برای همین قبلا هم شاید به این مناسبت گفتم، گفتم آقایون که مقلد بعضی از بزرگان هستن و به مناسبت درس هایی شرکت میکنن و احیانا توی یه درسی ادله یه فتوا رو میبینن و به یه جایی میرسه که یقین میکنن فتوای مجتهدشون غلطه، دیگه اینجا نمیتونن از اون مجتهدشون توی این مسئله تقلید کنن، دیگه نمیتونن تقلید کنن چون خودشون دیگه کشف کردن که این غلطه، دیگه برای اینا حجت نیست. فتوا طریقیت محض داره. بنابراین اگر من حالا همینجا رو بگم، فکر کنم امروز نمیرسیم همش رو بگیم، اگر من یه فتوایی داشتم، فرض کنید مثلا من الان فتوام اینه بالفعل که مثلا در نماز غیر از حمد واجب نیست، سوره واجب نیست، چه حتی قرآن هم واجب نیست بعد از حمد، هرچند مستحبه که قرآن خونده بشه بعد از حمد، مستحبه بیشتر که یک سوره کامل خونده بشه، ولی من فتوام اینه که لازم نیست. حالا فرض کنید که من نماز خونده باشم بدون سوره. البته میدونید علما در بعضی از صور قائلن به اینکه سوره واجب نیست، مثلا وقتی که وقت تنگ میشه و اگه شما بخوای سوره بخونی از وقت خارج میشه، همه قائلن به اینکه اینجا سوره ساقط میشه. اونجا نه، در حالت اختیار مورد نظر. حالا شما فرض کنید که من نماز خوندم بدون سوره. البته من نخوندم، ولی مثلا نماز واجب بدون سوره، مستحب بدون سوره زیاد میخونیم اون که هیچی، ولی واجب بدون سوره نخوند، یعنی در حالت اختیار. خب الان گذشته، حالا من فتوام فرض کنید عوض شد، به این نتیجه رسیدم که نماز با سوره واجبه. خب معنای این که من الان فتوام اینه که نماز با سوره واجبه چیه؟ یعنی من الان معتقدم حکم خدا اینه که باید حتما بعد از حمد یه سوره کامل مثلا خونده بشه، همونطوری که نظر مثلا باشه. خب از نظر من اون نماز چیه؟ نماز بدون سوره چیه؟ اون نمازی که قبلا خوندم باطله دیگه، واضحه دیگه. خب طبق قاعده اون نماز باطله و طبق قاعده نماز باطل باید چی بشه؟ قضا بشه. ولی آقایون میگه، آقای صاحب جواهر فرمود اینجا به قاعده اجزاء عمل میشه. ببینید اجزاء نماز من که قبل از این نماز من صحیح بود، این اصطلاحاً تو بحث اصول خوندید بهش میگیم اجزاء، چی میگی؟ بگید ببینم بلدید دیگه. این اجزایی که من الان نماز میخونم بر اساس یه فتوایی، ما میگیم مجزیه، این نماز درسته. همه آقایون هم مینویسن اول رساله شون عمل به احکام در این رساله مجزیست انشاءالله. این اجزا اجزای چیه؟ بگید دیگه. چی؟ بله اجزا به معنای معذر بودنه. نه، یه این اجزا رو بهش میگیم اجزا ظاهری. یعنی چی؟ یعنی این ظاهراً مجزیه، بله، اما نه اینکه اگر کشف خلاف شد بازم مجزیه، این نیستا. اجزا اجزا ظاهریه ها. یعنی الان شما وظیفت ظاهراً همین بوده، به وظیفت عمل کردی، تموم شد. حالا اگه بعداً معلوم شد وظیفت یه چیز دیگه بوده، و اون قابل تدارک باشه. یه وقت این چیزی قابل تدارک نیست، مثل صاحب جواهر فرمود که مثلا یه چیزی رو پاک میدونستی خوردی، حالا فهمیدی نجسه، خب تموم شد، خوردی رفت، از هضم رابعه هم گذشت، اون دیگه تمامه. ولی یه نماز خوندی، حالا الان فهمیدی که این نماز باطله، خب قبلش لازم نبود قضا کنی، الان چی؟ قاعدتا نیکی. اینجا از تعابیری مثل این تعبیر صاحب جواهر و اینها، فقها میگن ما اجماع داریم که کسی که فتواش عوض میشه لازم نیست خودش و مقلدینش نمازها و روزه هاشون رو که بر اساس فتوای جدید باطله قضا کنن. میگن ما اجماع بر اجزاء داریم، دلیل میخواد البته. اینا میگن در جمله هم میسیم، صاحب جوارم ظاهرش همینه، میگه نمازش، غسلش، وضوش، اینا لازم نیست اعاده. حتی ایشون مثلا میگه یه تعبیری داره، میگه در ادامه میگه اگه وضو گرفته الان رو فتوایی که الان اون وضو باطله روی این فتوا، ولی وضو گرفته بوده تا چند دقیقه قبل، وضو گرفت رفت مسئله رو دید، دید این وضو گرفتن باطله، صاحب جواهر میگه این وضوش صحیحه، از اینجا به بعد نمیتونه اینجوری وضو بگیره، ولی این وضو صحیحه ها، صاحب جواهر نمیگه این وضو صحیحه، اون غسل صحیحه. فراموشی چی؟ نه 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 نه، فراموشی مورد نظر نیست، با توجه، بله بحث اجتهاده، نه اصلا به فراموشی کار نداریم، نه نه اون مسئله دیگه است. اصلا کسی که وضوش رو اشتباه بگیره فراموش کنه همه قائلن مجزی نیست، اون کاری ندارن. نه نه، این آقا وضوش رو گرفته بر اساس فتوایی که اون وضو صحیح بوده کاملا، حالا فتواش عوض شده، الان این وضوع میتونه باشه نماز بخونه، صاحب جواهر میگه بله. با این غسله میتونه نماز بخونه، صاحب جواهر میگه بله. با اینکه این غسله از نظر این الان باطله ها، از نظر این، این وضوع باطله، ایشون میگه نمیتونه. از این جملات مثل صاحب جواهر که خیلی هم محکم میگه، نمیگه مثلا اختلافیه با فلان و اینا، اینا میگن آقا اینا مسلمات بوده که عاده نمیخواد، سیره هم همین بوده، مراجع فتواشون قابل ایزان، حالا بعضی مراجع هستن فتواشون تغییر نمیکنه، کم تغییر میکنه اینا، ولی کسی مثل مثلا علامه هلی که تو کتاب مختلف میگه تو این مسئله 6 تا رأی هست، رأی اول من تو فلان کتاب قبول کردم، رأی دوم تو فلان کتاب قبول کردم، رأی سوم تو فلان کتاب قبول کردم، رأی چهارم تو فلان کتاب قبول کردم، رأی پنجم تو فلان کتاب، ولی درست به نظرم الان رأی ششمه، یعنی 8-6 تاشو بهش فتوا داده. علامه داره با جرأت هم میگه ایشون تا ابان، خب اگه این بوده بعد علامه هلی شب تا صبح یه سره هی اعاده میکرده، چون بعضی جاها این فتواش باعث میشه که اون اعمال قبلیش مشکل پیدا کنه، ولی ما نشدیدیم تو زندگی مثلا علامه هلی بگن آقا این دائم شب تا صبح این نمازهای قبلیش رو اعاده میکرد مثلا. ولی همین گفتن نه، علما سیره شون این بوده و صاحب جواهر هم که یه جوری میگه اصلا، دیگران همینطور، ولی صاحب جواهر یه نمونه اصلا یه جوری میگه جده مسلماته، یعنی اصلا نمیگه آقا مثلا اختلافیه یکی گفته یکی، ولی عرض کردم قواعد اقتضا نمیکنه اینها. ولی اگر این که مطالبی که الان گفتم دلیل حساب کنیم میشه دلیل، قواعد میگه که شما قبلا به نظرت اون نماز صحیح بود قضا نمیخواست، الان که فهمیدی باطله باید بری قضا کنی، قواعد اینو اقتضا میکنه. بله اگه یه اجماعی، یه تسالمی وجود داشته باشه که کشف بکنه از رأی معصوم، بله ما میگیم لازم نیست. این در مورد فتوا. اما حکم قضایی و حکم ولایی اونا مثل فتوا نیستن، یعنی طریقیت محض ندارن، فتوا طریقیت محض داره، اونا یه مرتبه ای از موضوعیت رو دارن. حالا من اجمالش رو امروز میگم، توضیحش بماند فردا. ببینید حکم ولایی موضوعیت محض داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی مجتهد جامع و شرایطی با شرایطش که شأن ولایت رو داره و با رعایت شرایطی که لازم هست یه حکم کرد، این حکم باید همه بهش ملتزم باشن، همه، حتی سایر مجتهدان، حتی سایر مجتهدان، چون اونها میدونید در حکم حاکم یعنی حکم ولی میتونه فتواش هم یکی از عوامل مؤثر در این حکم باشه. یعنی اگه فتواش غیر از این بود شاید یه همچین حکم ولایی نمی کرد، ولی چون فتواش اینه چنین حکمی کرده. حالا که حکم کرد به عنوان حاکم، به عنوان ولی، بر همه نافذه، حتی سایر مجتهدان، ادله ولایت فقیه اینو میگه، ولو مجتهدایی که فتواشو با این فرق داره و این فتوای اینو باطل میدونه، بازم برام این موضوعیت محض داره حکم ولایی، به خلاف بعضی از آقایون بزرگان خدا رحمتشون کنه که قائل بودن ما خیلی طرفدار ولایت فقیه هستیم و قائلیم به ولایت مطلقه و فلان و اینا و خودشون از همه هم ولایی تر میدونستن تو این قضیه و همه رو میگفتن ضد ولایت فقیه. بعد خود ایشون میگفت اگه یقین داری که حکم ولی فقیه خلافه، حق نداری بهش عمل کنی. گفتم آقا اینا اگه بگید معناش اینه که شما ولایت فقیه رو قبول نداری. خب نه خیر، ما قبول داریم. گفتم آقا چی رو قبول داری؟ معنای پذیرش ولایت فقیه اینه که شما بپذیری این حکم نافذه ولو برای کسی که معتقد غلطه. گفت نه معناش اینه. گفتم آقا معناش همینه، برید کتابای فقهی رو ببینید اصلا معناش اینه. معنای کسی که میگه خب ولی فقیه حکمش در صورتی نافذه که من حکمش رو باطل ندونم، این معناش اینه که ولایت فقیه قبول نداره. معناش اینه. بهشون گفتم، گفتم آقا اونایی که میگن ولایت فقیه ما قبول نداریم همه حرف شما رو میزنن که. گفت غلط میکنن. گفتم غلط میکنن یا درست میکنن، حرف شما رو میزنن. بعد شما به اونا میگی ضد ولایت فقیه، خودت میگی خیلی ولایی. شما که با اونا مبنا یکی هستی که فقیهن. با ایشون بازم اصرار میکرد. گفتم نه ما با اونا فرق داریم. چه فرق آقا؟ از نظر مباحث ولایت فقیه، ولایت فقیه معناش اینه که حکم حاکم نافذه ولو از نظر کسی که باطله. باید بهش عمل کنی. ولایت اصلا همینه، یعنی رغم انف تو برخلاف نظر تو اون وقتی حکمت رو باید به اون عمل کنی. معنای ولایت اینه، نه اینکه هر جایی که تو قبول داری عمل کنی، هر جا قبول نداری عمل نکنی. این که دیگه ولایت نیست، اون نظر خودت داری عمل میکنی. معنای ولایت اینه. آره دیگه. نه ببینی نه، یه دو تا بحثه. یه بحث اینه که مخالفت عملی میشه کرد، میگیم نمیشه، معنای ولایت اینه. یه بحث اینه که شما معتقدی این حکم غلطه، حالا یا فتوایی که داده غلطه یا مبانی که برای این حکم بوده، موضوع خارجی، حق داری بری به او بگی آقا جان این فتوای شما غلطه به این ادله، حق داری اظهار بطلان این نظر رو بکنی، ولی حق مخالفت نداری. بله آره، باید بشون. آره اگر یه همچین تکلیفی کرد با بر اساس مبانی، بله بر شما لازم میشه این کار رو بکنی. معنیش این میشه بله. خوش اون مجتهدی که چنین حکمی میکنه معنیش اینه که مجتهد نیست دیگه، اون شرایط رو نداره. بله. بعد حکم قضایی نه مثل فتوا طریقیت محض داره، نه مثل حکم ولایی موضوعیت محض داره. یه چیزی برزخی بین این دوتاست، از یه جهاتی موضوعیت داره، از یه جهاتی طریقیت داره، که قبلا هم اشاره کردم به یه مناسبت. حکم قضایی برای اونی که علیهش حکم میشه جنبه موضوعیت داره، یعنی ولو معتقد باشه باطله نمیتونه باش مخالفت کنه، ولی اونی که به نفعش حکم میشه برای اون طریقیت محض داره. چون پیغمبر فرمود، روایت چه صد بار تا حالا خوندم، که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض فمن قطعت له قطعه من مال اخیه فقط قطعت له قطعه من النار. حضرت فرمود من بین شما به بینات و ایمان، به بینه ها و قسم ها قضاوت میکنم. بعضی از شما بهتر بلدید برای مطلب خودتون دلیل بیارید، برید بیانه میارید و من مثلا حکم میکنم، بعد من به نفعت حکم کردم خودت میدونی باطله. نرو بگو آقا پیغمبر گفته این خونه مال منه دیگه حلالن طیبا. نخیر آقا، من پیغمبر اگر حکم کردم این خونه مال توه به استناد اون بیانه ای که تو آوردی و این مال تو نبود، فقط قطعت له قطعتا من النار، این آتش دارم میدم دست تو، یعنی تو نمیتونی دست بزنی بهش. این معناش اینه که برای تویی که به نفعت حکم کردم، حکم من پیغمبر قاضی طریقیت محض داره، حالا دیگه به طریق اولا غیر پیغمبر، پیغمبر وقتی اینه دیگه بقیه که به طریق اولا. با پیغمبر میشه خلاف واقع کنه؟ بله میشه، پیغمبر معصومه، ولی معناش این نیست که حکم قضاییش حتما مطابقه با واقعه. خودش تصریح کرده که من ممکنه حکم قضایی مطابقه با واقع نباشه. خود ائمه هم گفتن فقط امام زمان هست که حکم به حکم داوود که به واقع حکم میکنه، بقیه ما به ظاهر حکم میکنیم، ما فقط به ظواهر حکم میکنیم. بنابراین در حکم قضایی من علیه الحکم، حکم قضایی براش طریقیت، براش موضوعیت محض داره، نمیتونه مخالفت کنه با اینکه میدونه حاکم اشتباه کرده، ولی چون علیهش حکم شده نمیتونه مخالفت. من له الحکم براش طریقیت محض داره، یعنی اگه میدونه این حکم باطله نمیتونه دست بزنه به این مال، نمیتونه بگه آقا دادگاه رفتن به نفع من حکم کرده. دادگاه چیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم حکم میکرد، تو نمیتونستی تصرف کنی، واقع نمیتونه تصرف کنه، یعنی شرعاً حق تصرف نداره، چون میدونه مال خودش نیست. حکم پیغمبر هم اینجا اثر نداره، طریقیت داره برای این، وقتی این میدونه مطابق با واقع نیست اثر نداره. توضیح بیشترش امروز هم خیلی دیر شد، بماند برای جلسه بعد انشالله توضیح میدم. یه چند دقیقه هم تفسیر بگیم، ما هم خواستیم اینو واردش نشیم، دیدیم حالا این دوتا رو نگیم ناقص میمونه، اینو گفتیم، حالا دنبالش باشه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.